بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و شاد و تندرست باشید. بحث امروزمون درباره توکل و تلاشه که یکی از مسائل بسیار مهم در فرهنگ دینی و فرهنگ عرفانیه و از نظر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم به نظر من خیلی تو جامعه ما تأثیرات فراوانی داشته، ابعاد و آثار این بحث. به همین خاطر خوبه که ما دربارش سخن بگیم و سعی بکنیم که یک موضع دقیق و مشخصی درباره مسئله توکل و تلاش داشته باشیم. بحث توکل و تسلیم از بحث‌های صرفاً تئوریک و نظری نیست. یعنی اینطور نیست که ما اگر این بحث رو دربارش فکر بکنیم و مطالعه بکنیم در زندگی واقعی ما هیچ تأثیری نخواهد داشت. پاره ای از مسائل اینجوری هستن، یعنی ما هر اعتقادی که دربارشون داشته باشیم زندگی ما روال طبیعی خودشو داره. پاره ای از مسائل اینجوری هستن، یعنی صرفاً در حد نظر باقی میمونن و به هیچ وجه وارد زندگی عملی ما نمیشن. ولی بحث توکل و تسلیم از این بحثا نیست. یعنی موضعی که ما در مقابل بحث توکل و تسلیم داریم حتما ما رو به یک شکل ویژه‌ای از زندگی و به یک گونه خاص از زیستن تشویق و ترغیب میکنه و در زندگی ما آثار عینی و عملی واقعی بر جا میگذاره. به همین خاطر اگر درک نادرستی از مسئله تسلیم و توکل وجود داشته باشه، واقعا ممکنه آفات و آسیب‌های بسیار زیادی به ما برسونه. کما اینکه من به نظرم میرسه اگر ما یه روزی بخوایم علل انحطاط کشور ایران رو و تمدن اسلامی رو بررسی بکنیم، یکی از دلایلش نگاه نادرستی است که به پاره‌ای از مسائل دینی مثل قناعت، زهد، تولید ثروت، جبر و اختیار، تسلیم، توکل، رضا، تفویض و امثال اینها داشتیم. به نظر میرسه که این مفاهیم متعالی بیش از آن که در طول تاریخ به کار مردم ما بیان، بیشتر مثل یه مسکنی یا مخدری در اختیار مردم بودن و روحیه تنبلی، مسئولیت گریزی و تناسانی رو به اونها تزریق کردن. امروز هم من واقعا کمتر روزیه که با افرادی سر و کار نداشته باشم که به هیچ وجه تن به هیچ گونه مسئولیتی نمیدن و دائما میگن سرنوشت ما اینجوری بوده، خداوند اینجوری خواسته، ما راضی هستیم به رضای خدا، ما تسلیم هستیم، ما توکل میکنیم و کاملا سخن نادرستی است. به نظر من بسیاری از توکل‌های نابجا که در طول تاریخ ما داشتیم باعث شدن که ما روز به روز دچار انحطاط بشیم. از این جهت خیلی مهمه که ما بفهمیم توکل واقعی یعنی چی. گروهی از مسلمان‌ها که بیش از همه در این بحث آسیب رسوندن زاهدان و صوفیان هستند. زاهدان و صوفیان افراطی با یک نگاه بسیار نادرستی که به مسئله توکل داشتن باعث شدن که عموم جامعه ما هم در این زمینه نگاه نادرستی پیدا کنن. من اگر بخوام برای شما داستانهای افراطی رو تعریف کنم ساعتها وقت میگیره. به عنوان مثال یکی از صوفیان مسلمان اسمش ابو حمزه صوفی هست. این داستانی که میگم شاید در 10 کتاب مختلف اومده. ایشون داره از یه جایی تو بیابون رد میشه، میفته توی چاله خیلی عمیقی، میخواد فریاد بزنه و کمک بخواد که بیان نجاتش بدن. میگه فریاد زدن منافی توکله، من اگه فریاد بزنم یعنی به خدا توکل ندارم. همونجا میمونه، چند ساعت اونجا میمونه. 2 نفر دارن از تو بیابون رد میشن، میبینن یه چاله عمیقی تو بیابونه و ممکنه یه کسی بیاد بیفته توش. تصمیم میگیرن سر این چاله رو بپوشونن تا کسی نیفته توش و نمیدونن که یه نفر افتاده توش و اونجا هست. ایشون میگه وقتی میخواستن سر چاله رو بپوشونن من خواستم بگم نکنید این کارو، من افتادم تو چاه، ولی گفتم این با توکل منافات داره، نگفتم، سر چاله رو پوشوندن و رفتن، منم اونجا مونده بودم. در حد اینکه فقط یه دادی بزنه و بگه که من گیر کردم اینجا، سر اینجا رو نپوشونید. بعد میگه دیگه تقریبا داشتم میمردم که دیدم اون خاشاکا و چوبا از سر چاه رفتن کنار و یه حیوانی مثل شیر اومد سر چاه، دمش رو آویزون کرد به چاه، من دستم رو گرفتم و از چاه اومدم بیرون و بعد خداوند گفت ببین من با یک مرگ تو رو از یک مرگ نجات دادم. یعنی خود این شیر عامل کشتن تو میتونست باشه ولی با این مرگ تو رو نجات دادم. از این قبیل داستان‌ها که یک کسی مریض شده نرفته دکتر، گفته دکتر رفتن منافات داره با توکل. یک کسی اصلاً کار نکرده به نیت این که من میخوام توکل بر خدا داشته باشم، از این سطح فردی بگیرید تا سطح اجتماعی و سیاسی که ملت ما در طول تاریخ تن به انواع ظلم‌ها و استبدادها و خودکامگی‌ها داده، به نام توکل بر خدا، به نام تسلیم در مقابل اراده خدا و به نام راضی بودن به رضای خدا. و خیلی مهمه که با دقیقاً بفهمیم که منظور از توکل و تسلیم چیه. علت اینکه این بحث رو انتخاب کردم، یک علت اصلیش همین بود که به نظر من با توجه به تاریخ ما و با توجه به وضعیت اجتماعی موجود ما، بازخوانی مفاهیم دینی ضرورت داره. اگر ما اینها رو درست نخونیم و درست نفهمیم، بیش از آن که عامل رشد باشن، عامل انحطاط میشن. این نکته اول. نکته دوم این که کلمه توکل چند تا کلمه همخانواده داره که متاسفانه برای من امروز مجالی نیست که دونه دونه اینها رو بررسی بکنم و بگم که اینها چه تفاوتایی با هم دیگه دارن، بین اینها تمیز قائل بشم. فقط فهرست اینها رو برای دوستان عرض می‌کنم. بحث توکل با بحث تسلیم، بحث تفویض، بحث استعانت، بحث رضا، بحث توحید، بحث استعاذه و بحث جبر و اختیار رابطه بسیار نزدیکی داره. یعنی اگر ما بخوایم دقیقاً بفهمیم توکل یعنی چی، این مفاهیمی رو که در حوزه معنایی خانواده توکل قرار دارن، اینها رو هم به نظر من باید بفهمیم و تفاوت‌های اینها رو از همدیگه باز بشناسیم که متاسفانه برای ما امروز مجال این کار نیست. توکل یعنی چی؟ تقریباً تعریفی که عموم بزرگان از کلمه توکل کردن اینه: توکل یعنی اعتماد کردن به خداوند و اطمینان قلب داشتن به آنچه که خداوند برای ما پیش میاره. پس در واقع عنصر اصلی توکل اعتماد به خداست و نتیجه این اعتماد اطمینان قلبه، یعنی آرامش خاطر پیدا کردن و احساس امنیت روحی و روانی داشتن. نقطه مقابل توکل میشه تدبیر و تلاش. یعنی ممکنه یه آدمی بگه من اهل توکلم، یه آدم دیگه بگه من اهل تدبیر و تلاشم. اینا در واقع باعث میشن که ما دو جور مسلمان در طول تاریخ داشته باشیم: مسلمانان طرفدار توکل و مسلمانان طرفدار تلاش و تدبیر. هر کدوم از اینها دلایل خودشونو دارن و تلاش کردن که برای حرف خودشون استدلال بیارن. مولانا در دو قسمت از مثنوی شریف درباره تلاش و توکل صحبت کرده. یک جا در آغاز دفتر اول هست، در داستان شیر و نخجیران. حتما داستان شیر و نخجیران رو بخونید و ببینید که مولانا در آغازین ابیات این داستان، حدود 100 بیت، استدلال های این دو گروه رو در مقابل همدیگه قرار داده. همه شما داستان رو بلدید. حیوانا میرن پیش شیر، ازش خواهش میکنن که به اونها حمله نکنه و هر روز براش غذا بفرستن. این کار رو انجام میدن و بالاخره خرگوش میاد و شیر رو میبره بالای چاه و شیر میفته تو چاه و کشته میشه و حیوانات نجات پیدا میکنن. این داستان ساده که در کلیله و دمنه هم اومده و در جاهای دیگه هم اومده، مولانا این داستان رو گرفته، واقعا میناگری ها و کیمیاکاری ها در این داستان به خرج داده. یکی از زیباترین کارهایی که انجام داده اینه: در همون آغاز داستان وقتی حیوانات به سراغ شیر میرن تا با او درباره حمله نکردن و غذا فرستادن گفتگو بکنن، یه بحث شدیدی بین شیر و حیوانات در میگیره. در این داستان حیوانات طرفدار توکلن و شیر طرفدار تلاشه. این بحث حدود 600 سال در فرهنگ ما سابقه داشته تا به مولانا رسیده. مولانا در 100 بیت تقریبا عمده ترین استدلال های دو گروه رو به زبان شیر و حیوانات گذاشته. یعنی شیر به نمایندگی از طرفداران تلاش و تدبیر تمام استدلال ها رو میاره به سود این که باید تلاش کنیم، و نخجیران و حیوانات استدلال های خودشون رو میارن برای این که باید توکل کنیم و دست از تلاش کردن برداریم. در یه نوبت دیگه در مثنوی، مولانا باز به تفصیل فراوان درباره تلاش و تدبیر صحبت کرده و اونم در دفتر پنجم، در داستان شیر و خر و روباهه. در این داستان میخونیم که یه شیری بود که با فیلی دعوا کرد و زخمی شد. میدونید یه عده از حیوانات هستن که دنبال شیر میرن، وقتی شیر شکار میکنه از مابقی شکار شیر اونها هم به نوایی میرسن. خب این شیر بر اثر جنگیدن با فیل زخمی شد و چون زخمی شد نمیتونست شکار بکنه. به همین خاطر حیوانهای کوچولوی اطراف شیر هم گشنه مونده بودن. یه روز شیر به روباه گفت که من خیلی گشنمه و میدونم که شما هم چند روز غذا نخوردید. من زخمی شدم و نمیتونم برم شکار کنم. اگه ممکنه شما برو یه خری یا یه گاوی رو فریب بده بیار پیش من. بعد من اونو میگیرم میکشم، خودم یه مقداری ازش میخورم، بقیه‌اش هم شما بخورید. بعد من حالم خوب میشه، دوباره میرم شکار میکنم، هممون با هم دیگه مسالمت آمیز کنار هم دیگه زندگی میکنیم. روباه میاد یه الاغی رو پیدا میکنه و با این الاغ صحبت میکنه که اونو دعوتش کنه که بره پیش شیر. اینجایی که روباه و خر به هم دیگه میرسن، دوباره مولانا بحث تلاش و توکل شروع میکنه. الاغ در این داستان نماینده کسانی است که طرفدار توکل هستند و روباه نماینده کسانی است که طرفدار تلاش و تدبیر هستند. دوباره مولانا استدلال‌های طرفداران تلاش و توکل رو به دهان روباه و الاغ می‌ذاره. پس مولانا در دو موضع به تفصیل بسیار زیاد درباره توکل و تلاش صحبت کرده، یکی در داستان شیر و نخجیران، یکی در داستان شیر و الاغ و روباه. در داستان دوم مولانا بحث رو بدون نتیجه رها کرده، یعنی آخرش معلوم نمیشه بالاخره تلاش بهتره یا توکل بهتره. اما در داستان شیر و نخجیران شیر پیروز میشه و متوجه میشیم که ظاهرا نظر مولانا اینه که ما باید دنبال تلاش بریم نه دنبال توکل خالی. حالا من الان در ادامه بحثم موضع مولانا رو برای شما در حد توان روشن میکنم. کسانی که طرفدار توکل هستند دو گونه استدلال دارن، یعنی دلیل هایی که به سود توکل کردن میارن دو نوع دلیله. دلیل‌های اول دلیل‌های عقلی هستند و دلیل‌های دوم دلیل‌های نقلی هستند. در آثار مولانا و آثار دیگر بزرگان 5 دلیل اصلی اومده که اثبات کنن ما باید بر خدا توکل کنیم. این دلیل‌ها اینا هستند: 1. دانش اندک ما نسبت به جریان امور و عواقب و نتایج کارها. این استدلال معناش اینه ما آدم‌ها اگر صادقانه رفتار کنیم می‌فهمیم که دانش ما ناقصه، ما درباره امور دانش کاملی نداریم. هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم یه بخشش برای ما روشنه، یه بخش عظیمیش برای ما در پرده ابهام و تاریکی قرار داره. از سوی دیگه منابع شناخت ما یعنی حواس ما دائما در معرض آفات هستن، یعنی من وقتی که احساساتی میشم ابزارهای شناخت من از کار میافتن، من وقتی عصبانی میشم یا حسود میشم یا دنبال رذائل نفسانی میرم، چشم من، گوش من، دماغ من، دست من قدرت شناخت خودشون رو از دست میدن. حالا که ما دانشمون ناقصه و نمیتونیم بفهمیم چی به سود ماست و چی به ضرر ماست، پس بهتره که ما به خداوند توکل کنیم و به دانش ناقص خودمون اعتماد نکنیم. مولانا در داستان شیر و نخجیران به تفصیل این استدلال رو مطرح کرده و نمونه هایی هم براش آورده. مثلا فرض کنید که یکی از نشانه های ناقص بودن دانش ما اینه که بسیاری از وقتا ما یه کاری رو انجام میدیم به سودای این که سود ما تو اون کاره، ولی اتفاقا اون کار به ضرر ما تموم میشه. یه کاری رو انجام میدیم فکر میکنیم به ضرر ماست یا انجامش نمیدیم، در حالی که واقعا به سود ما تموم میشه. دانش ما خیلی ناقصه و ما حقیقتا نمیتونیم بفهمیم منفعتمون با مصلحتمون در کجاها تضاد پیدا میکنن. ما سود واقعی خودمون رو همیشه نمیتونیم تشخیص بدیم و هر کاری که انجام میدیم احتمال خیلی زیاد نتایج بدی ممکنه داشته باشه. مولانا برای که این استدلال رو توضیح بده به داستان فرعون و موسی اشاره کرده. واقعا داستان شگفت‌آوری است. ببینید، فرعون فهمیده بود که پسری به دنیا میاد و حکومت او رو نابود میکنه. دستور داده بود پسرها رو بکشند. مولانا توی مثنوی میگه که پدر موسی داخل اتاق فرعون خدمت میکرد، یعنی خدمتکار خاص فرعون بود. در اون شبی که ستاره شناسان گفته بودن امشب نطفه موسی منعقد میشه، فرعون دستور داده بود تمام زن و شوهرها از هم جدا بشن. توی اون شهر هیچ زن و شوهری با هم توی اتاق نخوابن که اون بچه در واقع نطفهش منعقد نشه. فرعون توی اتاق خودش خوابیده بود و مامورا همه زن و شوهرها رو از هم جدا کرده بودن. نگهبان خاص فرعون هم پدر حضرت موسی بود. همسر عمران اومد سر بزنه شوهرش، دلش براش تنگ شده بود. داخل همون اتاق با هم دیگه جمع شدن و نطفه موسی منعقد شد. مولانا میگه هر چی فرعون تلاش کرد تو شهر زن و شوهرها رو جدا کنه و بعد تلاش کرد پسرها رو بکشه، داخل اتاق خودش و زیر تخت خودش نطفه دشمن او منعقد شد. حالا این قسمت تو قرآن نبود، ولی توی قرآن کریم داریم که بعد از اینکه موسی به دنیا میاد، او رو داخل یک صندوقی میذارن، به آب میسپرن، آب اونو میبره داخل قصر فرعون، همسر فرعون اونو میگیره، فرعون به عنوان پسر موسی رو انتخاب میکنه و بعدن موسی بزرگ میشه و فرعون رو نابود میکنه. از این قبیل مثال ها که تو تاریخ زیاده، طرفداران توکل میارن و میگن تلاش های ما به خاطر نقص دانایی ما غالبا محکوم به شکسته، پس بهتر دست از این یه ذره دانایی برداریم و خودمون رو بسپاریم به دست خداوند. دلیل دومی که میارن اینه که تقدیر همه چیز و سرنوشت همه چیز به دست خداست. این خداست که عمر ما، تولد ما، مرگ ما، ثروت ما، فقر ما و همه چیز رو مشخص میکنه. حالا که همه چیز به دست خداست و هیچی به دست ما نیست، پس بهتره که ما با تقدیر الهی دست و پنجه نرم نکنیم و تسلیم خداوند باشیم. دلیل سومی که میارن اینه که خداوند سه تا ویژگی مهم داره. حالا خیلی ویژگی‌های مهم داره، ولی سه تاش در این بحث ما مهمن. یکی این که خداوند علم کامل به احوال ما داره، یعنی خدا میدونه ما کی هستیم، چی هستیم، چی میخوایم، چی لازم داریم. دوم این که خداوند قدرت کامل داره که نیازمندی‌های ما رو برطرف کنه. و سوم این که خداوند خیرخواه ماست. خدایی که علم مطلق و قدرت مطلق و خیرخواهی مطلق داره، بهتره که ما خودمون رو به چنین خدایی بسپاریم، بر چنین خدایی توکل کنیم. او هم به احوال ما از ما داناتره، هم برای تغییر در احوال ما از ما تواناتره و هم خیر ما رو از ما بیشتر میخواد. حالا که ما در مقابل چنین خدایی قرار داریم، چرا خودمون رو به او نسپاریم و به او توکل نکنیم؟ چهارمین دلیلی که میارن اینه که خداوند تعهد کرده که رزق همه آدمیان رو به اونها برسونه. در قرآن شریف داریم ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزی او بر عهده خداست. خداوند ضمانت کرده، خداوند تضمین کرده که رزق انسانها و همه موجودات رو به اونها برسونه. مولانا در دفتر پنجم از زبان همون اولاق در واقع که طرفدار توکل بود یه داستانی نقل کرده. میگه یه آقایی بود، گفت که من میخوام ببینم معنای این که رزق به دست خداست چیه. میگه رفتم یه جایی که هیچ آدم اونجا نبود، گرفتم خودم رو به مردن زدم و هیچ غذا نخوردم. چند ساعت گذشت، یه کاروانی از اونجا رد شدن. این کاروان اومدن بالا سر من، اول فکر کردن مردم، منم خودم رو کاملا به مردن زده بودم. بعد میگه که متوجه شدن که قلب من میزنه و من زنده هستم، گفتن باید غذا بهش بدیم. میگه من دندونامو چسبونده بودم به هم دیگه، میخواستم ببینم توکل واقعا چیه. میگه خلاصه با چاقو اینا اومدن دندونای منو از هم دیگه باز کردن، غذای نرم درست کردن، ریختن توی دهن من و من فهمیدم خداوند رزق ما رو تعهد کرده و به ما میرسونه. برای این ماجرا داستانهای بسیار زیادی رو نقل کردن. پنجمین دلیلی که میارن اینه که تلاش و کوشش بیفایده ما معمولاً مایه دردسر و گرفتاریه، اما اگر ما توکل کنیم و تسلیم داشته باشیم در مقابل خدا، ما به آرامش میرسیم. در واقع یکی از هدیه هایی که تسلیم و توکل به ما میده آرامش پیدا کردنه و دست و پا زدن باعث میشه که ما آرامشمون رو از دست بدیم. این پنجتا مهمترین دلایل عقلی بودن که به سود توکل اقامه شدن. اما یه دسته استدلال های نقلی هم وجود داره، یعنی آیات قرآن و احادیث. من دو سه تا از اینها رو برای دوستان میخونم. آیات قرآن زیادن که در باید توکل هستن. مثلا ان الله یحب المتوکلین، خداوند توکل کنندگان رو دوست داره. در جای دیگه در قرآن میگه که توکل علی الحی الذی لا یموت، بر خدای زنده ای که هیچگاه نمی میرد توکل کن. این تیپ آیات واقعا در قرآن کریم زیادن، اگه خواستید خودتون بعداً میتونید مراجعه بفرمایید. احادیث زیادی هم داریم درباره توکل. مثلا یکی از زیباترینشون که واقعا جالبه و دوست داشتنیه اینه، میگه اگر بر خدا توکل کنید، همونطور که پرنده ها صبح گرسنه از خونه بیرون میان و شب سیر به خونه برمیگردن، خداوند همین جوری با شما رفتار میکنه. یعنی شما گرسنه اید، شما رو سیر میکنه. از جایی که نمیدونید و گمان نمیبرید، خداوند رزق شما رو به شما میرسونه. این مهمترین دلایل طرفداران توکل بود. حالا ببینیم طرفداران تلاش و تدبیر چی میگن. اجازه بدید که من قبل از که برم سراغ اون گروه، نمونه های شعرهای مولانا رو از زبان طرفداران توکل بخونم. جمله گفتنده حکیم با خبر، الحذر دع لیس یغنی انقدر، احتیاط رو رها کن، احتیاط جلو سرنوشت رو نمیگیره. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن، توکل بهتر است. وقتی که تو احتیاط میکنی شور و شر تو زندگی خودت میاری، آرامش خودت رو از دست میدی. برو توکل کن. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. درباره مراتب توکل میگن توکل سه مرتبه داره. مرتبه اول توکل که پایین ترین مرتبه توکله اینه که ما خداوند رو وکیل خودمون بگیریم. در واقع پایین ترین مرتبه توکل اینه که رابطه انسان و خدا بشه مثل رابطه موکل و وکیل. یعنی شما چجور میدید دادگاه؟ یک وکیل میگیرید، اختیار خودتون رو به دست او میدید و هر تصمیمی که او بگیره شما تسلیمش میشید. این میشه پایین ترین درجه توکل، یعنی خدا رو وکیل خود قرار دادن. در اینجا انسان از توکل خودش آگاهی داره، یعنی میدونه که توکل داره میکنه بر وکیل و میدونه که یکی کسی رو به عنوان وکیل گرفته و در جریان کارهای وکیل قرار میگیره. سطح بالاتر توکل اینه که رابطه انسان با خدا بشه رابطه نوزاد با مادر. یه نوزاد دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه سرتاپا وابسته به مادرشه. هر مشکلی هم براش پیش بیاد فقط یک کس رو میشناسه، اونم کیه؟ مادر. جز مادرش هیچ پناهگاهی نداره. در واقع کودک بدون این که بفهمه واگذاری یعنی چی، سرتاپا واگذاریه، سرتاپا تسلیمه، سرتاپا دست شستن از اختیار خوده و اعتماد کردن به طرف مقابله، یعنی به مادرشه. و چون این حد از واگذاری و تسلیم رو داره، مادر سرتاپا در خدمت کودک و نوزاد خودشه. یعنی خودش گشنگی میکشه، شکم بچه رو سیر میکنه، خودش بیماری رو تحمل میکنه، مراقب بچه است. اگه خدای نکرده آسیبی باشه، خودش رو سپر بلای بچه میکنه و در تمام حالات از بچه خودش مراقبت میکنه. طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. بچه تا وقتی که خودش رو میسپاره همیشه سوار باباشه، سوار مامانشه، تو بغل مادرشه. این مرحله دومه. انسانی که به این مرحله از توکل رسیده خودش ممکنه از توکل خودش خبر نداشته باشه. سومین مرحله توکل که سهل بن عبدالله تستری گفته و بعد از او همه عارفان نقل کردن و قبولش کردن اینه که انسان در برابر خداوند مثل مرده باشه در برابر مرده شور. کل میت بین یدی الغسال. همونطوری که یه مرده تو دستای مرده شور دیگه کاملا تسلیمه و این مرده شور هر جور بخواد اونو میغلطونه، از این پهلو به اون پهلو و هر کاری بخواد انجام میده و این مرده تسلیم محضه. عالی ترین درجه توکل اینه که انسان در برابر خداوند مثل مرده باشه. این که مولانا اینجا میگه مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق، ظاهرا به این مرحله از توکل داره اشاره میکنه. همینجا یه نکته به دوستان عزیز عرض کنم. توحید درجات فراوانی داره. عالی ترین درجه توحید اینه که انسان در همه جهان فقط خداوند رو بدونه، غیر از خدا هیچی ندونه. توحید یعنی این که انسان تمام کثرت ها رو رها بکنه، اصلا غیر خدا رو نبینه و ندونه. اگر کسی به این درجه از توحید برسه، توکل برای او بی‌معنا میشه. پس توکل مال کسیه که هنوز به اعلی نقطه توحید نرسیده. اگر کسی به درجه از توحید برسه که دیگه غیر خدا رو در جهان به رسمیت نشناسه، او توکل براش بی‌معنی میشه. لذا غزالی در احیاء العلوم میگه که توکل با مرتبه سوم توحید ارتباط پیدا میکنه، نه با مرتبه چهارم. چون در مرتبه چهارم ما غیر خدا رو نمیبینیم، اصلا غیری وجود نداره که ما بخوایم از اون غیر به خدا فرار کنیم. فقط در جهان یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. خب شیر جواب میده. دوباره نخجیران میگن قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق، لقمه تزویر دان بر قدر حلق. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که جان پنداشت خوناشام بود. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. صد هزاران طفل کشتان کینه کش، وان که او می جست اندر خانه اش. دیده ما چون بسی علت دروست، رو فنا کن دیده خود در دیده دوست. دیده ما را دیده او نعم العوض، یابی اندر دیده او کل غرض. طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی گشت و دست و پا نمود، در عنا افتاد و در کور و کبود. جانهای خلق پیش از دست و پا، می پریدند از وفا اندر صفا. چون به امر اهبطوا بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. ما عیال حضرتی مشیرخا، گفت الخلق و عیال للاله. یه حدیثیه که میگه همه مردم عیال خداوند هستند. آن که او از آسمان باران دهد، هم تواند کوز رحمت نان دهد. خلاصه این استدلال ها رو من برای شما آوردم. حالا بریم سراغ استدلال های کسانی که میگن ما باید تلاش کنیم و تدبیر کنیم. اینها هم دو گونه استدلال دارن، استدلال های عقلی و استدلال های نقلی. اولین استدلالی که میارن اینه که ما در خودمون قدرتی و حق انتخابی میابیم. یعنی واقعا ما میدونیم که میتونیم یه سری کارها رو انجام بدیم. خداوند به ما قدرت داده. وقتی که خدا به ما قدرت داده، معناش اینه که تو باید از این قدرت استفاده کنی، نه اینکه از این قدرتی که بهت دادم استفاده نکنی. این بسیار کار بی‌معنیه. خدا به ما عقل بده، اختیارم بده، قدرتم بده، بعد بگه حق نداری از اینا استفاده کنی، خودتو به من واگذار کن، من زندگی تو رو اداره میکنم. خب این خیلی کار غیر حکیمانه است دیگه. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. اگر شما یه بیلی بدید دست برادرتون یا نوکرتون یا کارگرتون، هیچی هم نگید، معناش اینه که برو با این بیل زمین رو شخم بزن. خداوند به ما قدرت داده، بدون اینکه چیزی به ما بگه، با دادن قدرت به ما گفته که از قدرتت باید استفاده کنی. اگه استفاده نکنیم، کفر نعمت کردیم. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخراندیشی عبارتهای اوست. خداوند با زبان اشارت به ما قدرت داده و گفته به خودت اعتماد کن. و توی قرآن و احادیث هم به ما گفته شده که پایان نگر باشید، دوراندیش باشید، محتاط باشید. در واقع با زبان عبارت و زبان اشارت به ما گفته میتونید از اختیارتون استفاده کنید. ما چرا نباید ازش استفاده بکنیم؟ چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی. پس اشارتهای اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. سعی شکر نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. شکر قدرت قدرتت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. اولین استدلال اینه که ما اختیار و عقل و قدرت داریم و باید ازش استفاده کنیم. دومین استدلالی که اینها میارن اینه، واقعا ممکنه یک کسی به شکلی استثنایی توکل کنه به خدا و خدا مشکلاتش رو حل کنه. ممکنه یک کسی به شکلی نادر شانسی پیدا کنه، گنجی پیدا کنه، به یه بزرگی برخورد کنه، یک تغییر ناگهانی تو زندگیش اتفاق بیفته. این یکی از اصول فکر مولاناست، گرد نادر گشتن از نادانی است. دنبال امور نادر رفتن نشانه حماقت انسانه. انسان دانا به انتظار گنج نمیشینه، انسان دانا به انتظار ریختن روزی از آسمان نمیشینه. اون چیزی که در دست ماست کوشش ماست و تلاش ماست. حالا در طول تاریخ بودن که کسانی که بدون اینکه تلاش کنن به موفقیت‌های بزرگ رسیدن و یک کسانی با تلاش‌های فراوان شکست خوردن، اما اینا استثناست. به نظر مولانا قانون این جهان اینه، تلاش فراوان و کوشش فراوان به نتیجه میرسه و تنبلی و بی تدبیری به شکست میرسه. لذا به نوادر نباید اعتماد کرد و دنبال نادرها نباید رفت. ما حق نداریم مرتبه انسانهایی رو که خیلی در توحید بالا هستن بر خودمون صادق بدونیم و مثل اونها رفتار کنیم. گفت شیر آری ولی رب العباد، نردبانی پیش پای ما نهاد. پای پای رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا طمع خام. سومین دلیلی که میارن و مولانا هم به تفصیل تو مثنوی آورده اینه، خداوند جهان رو ساخته، آبادانی جهان رو به انسان واگذار کرده. ما با کوشش‌های هماهنگ با هم، با همکاری‌های متقابلی که داریم، این جهان رو آباد می‌کنیم. اگه به اسم توکل و تسلیم دست از کوشش برداریم، جهان رو ویران خواهیم کرد. لذا باید با تلاش و کوشش بریم و دنیا رو آبادش کنیم. دلایل نقلی که میارن، اولین دلیل آیات قرآنه درباره تلاش و کوشش. درسته که در قرآن کریم آیات زیادی درباره توکل وجود داره، اما در قرآن آیات زیادی هم درباره تلاش و کوشش وجود داره. چند تاشو میخونم ببینید. کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسانی گروگان عمل خودشه. باور کنید همین آیه برای کل زندگی ما بسه. هر انسانی در گرو کار خودشه. در جای دیگه میگه لیس للانسان الا ما سعا، هیچ چیزی جز کوشش شما در دست شما نیست. در جای دیگه میگه که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که کوشش بکنن در راه ما، ما اونها رو هدایت میکنیم. این همه فرمان به مجاهده، کوشش، تلاش و استفاده از سنت‌های الهی نشون میده که ما مأموریم که از اینها استفاده کنیم و به اسم توکل نباید اینها رو کنار بذاریم. دومین دلایل نقلی که میارن احادیثی است که از پیامبر و اولیای دین نقل شده. احادیث بسیار فراوانی که ما رو تشویق کردن و ترغیب کردن به کوشش کردن و کار کردن. از جمله معروف ترین اینها اینه که پیامبر اسلام یه روز یه جایی بود، یکی از صحابه او اومد پیشش. پیغمبر گفت شطور تو چه کار کردی؟ میدونید وقتی که شطور رو میخوابونن رو زمین، زانوهای شطور رو با یک چیزی به نام عقال یا زانوبند شطور میبندن برای که شطور حرکت نکنه و بمونه. پیغمبر پرسید شطور تو چه کار کردی؟ گفت با توکل به خدا رهاش کردم. پیغمبر گفت اشتباه کردی، باید با توکل به خدا زانوشو میبستی. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. این قبیل احادیث هم زیادن. سومین دلیلی که میارن و خیلی روش تاکید میکنن اینه زندگانی انبیا و اولیای خدا پر از کوشش شبانه روزیه. یعنی مثلا پیامبر اسلام واقعا کار میکرد، کوشش میکرد، مشورت میکرد، برنامه ریزی میکرد، طراحی میکرد، جهاد میکرد، مجاهده میکرد، انواع مختلف کارها رو انجام میداد. این که نوح کشتی میساخت، این که موسی چوپانی میکرد، انبیا و اولیا شب و روز کوشش میکردن، نشون میده که ما باید کوشش و تلاش کنیم. فکر کنم سر دوراهی قرار گرفتید، الان میگید کدوم رو قبول کنیم، بالاخره تلاش کنیم یا توکل کنیم. اگه به این دوراهی رسیده باشید، من به هدف خودم رسیدم تا اینجا. هدفم این بود که اگر قبلا طرفدار توکل محض یا طرفدار تلاش محض بودید، بگم که هر دو نادرستن. سر یه دوراهی قرار بگیریم. حالا الان به یاری خدا توضیح میدم که راه درست چیه. راه درست اینه که ما سهم خودمون رو با نهایت تلاش و دقت و تدبیر و برنامه ریزی ادا کنیم، نتیجه رو کامل واگذار کنیم به خداوند. یعنی ما تلاش بکنیم که آنچه که بر عهده ماست به درستی تمام انجام بدیم، قبلش تحقیق کنیم، قبلش مشورت کنیم، برنامه ریزی کنیم، فکر کنیم، ابعاد کار رو بسنجیم، آخربینی داشته باشیم، آخربین نباشیم. بعد از اینکه تمام برنامه ریزی ها رو انجام دادیم، کار رو تا آخرین حد ممکن به درستی انجام دادیم، نتیجه رو بسپاریم به دست خداوند، هر چی که شد قبولش کنیم. هر چی که شد، چه اون چیزی شد که ما میخواییم، چه اون چیزی شد که ما نمیخواییم. یکی از آیات قرآن کریم که به نظر من فصل الخطاب در این باره و برهان قاطع در این باره، این آیه شریف است. درباره توکل به نظر من این آیه حرف اول و آخر رو میزنه. میگه و شاورهم فی الامر، با دیگران مشورت کن، فاذا عزمت فتوکل علی الله. بعد وقتی که عزم کردی کارتو انجام بدی، توکل کن بر خدا. در واقع میخواد بگه که تو باید سهم خودتو ادا کنی، با توکل زانوی اشتر ببند. تو باید زانوی شتر رو ببندی و توکل کنی. ممکنه یک کسی زانوی شترش رو نبنده، شترش رو گرگ بخوره، شترش فرار کنه بره بیابون. یک کسی هم زانوی شترش رو ببنده، شترش فرار کنه و بره بیابون. هر دو ممکنه. ولی وقتی تو سهمتو ادا کردی، اون نتیجه‌ای که پیش میاد دیگه برای تو مهم نیست، چون تو فقط تعهدت به اندازه نقشی است که خودت میتونی داشته باشی. برای که اینو توضیح بدم، چند تا نکته رو باید به عرض دوستان برسونم. نکته اول اینه که درست همه چیز به دست خداست، همه چیز با اراده خدا اتفاق میفته، ولی ما از کجا بفهمیم اراده خدا چیه؟ ما از کجا بفهمیم خدا برای ما چی خواسته؟ واقعا هیچ راهی برای فهمش وجود نداره، حداقل با این سطحی از علم و ایمان که ما داریم راهی وجود نداره. پس بهترین کار اینه که ما تمام تلاشمون رو بکنیم که به نتیجه برسیم. اما چون میدونیم بخش عظیمی از حوادث عالم خارج از حیطه آگاهی و اراده ما هستن و اراده و خواست ما یکی از میلیون ها عاملی است که نقش دارن در رسیدن ما به نتیجه، نتیجه هرچی که شد ما قبولش میکنیم. این همون چیزی است که در آیین هندو بهش میگن کنش بی خواهش یا عمل بی عمل. عمل اولی با عین، عمل دوم با الفه. عمل بی عمل یعنی کنش بدون آرزو. کنش بی خواهش یعنی چی؟ کنش بی خواهش دو تا تفسیر داره. یه تفسیرش اینه که براتون عرض میکنم. وقتی که آدم به دریا میره یا به استخر میره، اگر شنا بلد نباشه دست و پا که میزنه به شدت میره به طرف ته آب، درسته؟ ولی وقتی که آدم شنا رو یاد گرفت با کمترین میزان دست و پا میاد روی آب قرار میگیره. یعنی کسی که شنا بلده با آب آشتی کرده واقعا بدون اینکه دست و پای زیادی بزنه روی آب قرار میگیره. شاید لازم باشه هر دقیقه یه بار پاشو یا دستشو تکون بده دوباره روی آب قرار میگیره. حالا خدایی نکرده اگر یه کسی توی دریا بمیره و دست از دست و پا زدن ورداره، کاملا آب اونو میاره بالا، آروم آروم میاره تحویل ساحل میده. کنش بیخواهش یعنی این که اگر ما خودمون رو بسپاریم به دریای هستی، به جریان هستی تسلیم بشیم، جریان هستی ما رو رو میاره، ما رو بالا میاره، بدون این که ما کمترین دست و پایی بزنیم ما رو به مقصد و مقصود خودمون میرسونه، یعنی به آرامش. این چیزی که در آیین هندو اومده، این مثال هم از مثال‌های آیین هندوئه. حضرت مولانا هم این مثال رو در مثنوی شریف آورده، دقیقاً درباره تسلیم خدا شدن. اما این در فرهنگ دینی ما خیلی کم مورد توجه قرار گرفته. یک خانش دیگری از کنش بیخواهش اینه که الان براتون عرض می‌کنم. کنش بیخواهش یعنی این که من کار خودم رو با تمام دقت و وسواس انجام میدم، تمام ملاحظات رو به کار میگیرم، تمام ابعاد کار رو بررسی میکنم و کارم رو انجام میدم. کار که تموم شد من هیچ گونه دلبستگی و وابستگی به نتیجه کار ندارم. نتیجه کار هرچی که شد من میپذیرمش. چرا؟ دلیلش اینه که من میفهمم برای این که یک اتفاق در این دنیا بیفته میلیون ها عامل باید دست به دست هم بدن. اراده و خواست من و برنامه ریزی من یکی از این میلیون ها عامله و من سهم خودم رو ادا کردم، ولی ممکنه واقعا عوامل دیگه نخوان یا دست به دست هم ندن تا من به نتیجه برسم. پس من توکل میکنم، یعنی این که سهم خودم رو ادا میکنم، به نتیجه کار خودم هیچ کاری ندارم، نتیجه هر چه که شد من میپسندمش و بهش راضی هستم. من صادقانه تلاش میکنم که در کنکور قبول بشم، ولی اگر قبول نشدم دیگه واقعا ناراحت نمیشم، چون توکل کردم بر خدا و میدونم هر چه که شد به خیر منه. دومین نکته‌ای که در اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که امور زندگی رو میتونیم به سه گروه تقسیم کنیم. یکی اموری که کاملا از حیطه اختیار ما خارجن و ما هیچ گونه تصرفی و کنترلی روی این کارها نداریم. این مطلبی که دارم میگم خیلی ها گفتن، ولی من به صورت خاص دارم از کتاب فلسفه‌ای برای زندگی که درباره فلسفه رواقی هست این نکته رو عرض میکنم. دوم اموری که تا حدی ما روشون کنترل داریم و میتونیم اونها رو تغییر بدیم و در اختیار ما هستن. و سوم کارها و اموری که بیشترشون یا تا حد کامل در حیطه اختیار ما هستن. کارهایی که در اختیار ما نیستن و ما هیچ گونه کنترلی روی اونها نداریم خیلی زیادن. بسیاری از حوادث طبیعی در اختیار ما نیستن. طلوع و غروب خورشید در اختیار ما نیست. من نمیتونم واقعا برای اینکه فردا خورشید چجور غروب کنه یا طلوع کنه برنامه‌ریزی کنم. این در اختیار من نیست. گذشته هم به صورت کامل در اختیار من نیست. یعنی هیچ انسانی بر گذشته هیچ گونه تصرفی نداره. به تعبیر بعضی از بزرگان حتی خدا هم بر گذشته هیچ گونه کنترلی نداره. مثلا من یک ساعت پیش فرض کنید که چای خوردم، خدا هم برای این کار دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی خدا نمیتونه کاری کنه که من یک ساعت پیش چای نخورده باشم. من چای خوردم دیگه، دقت میکنید؟ شما دیروز فرض کنید که رفتید خونه دوستتون، دیگه خدا هم نمیتونه کاری کنه که دیروز شما نرفته باشید خونه دوستتون. نه دیگه، کاری که شد شد دیگه. کارهایی که در گذشته اتفاق افتادن به صورت کامل خود اون کار از حیطه اختیار ما خارجه، اما آثار و نتایج اون کار در آینده تا حدودی در اختیار ماست. من دیروز حرفی به شما زدم، اون حرف دیگه زده شد، دیگه بر نمیگرده، اون کار دیگه انجام شد. این جمله خیلی مهمه. هر کاری که ما آدم ها انجام بدیم به یک حقیقت ابدی فنا ناپذیر تبدیل میشه، اما آثار و نتایج فعل ما در گذشته تموم نمیشه. ما در آینده با آثار و نتایج عمل خودمون بر میخوریم. آثار و نتایج کارهای گذشته ما تا حدودی در اختیار ما هستند و ما میتونیم روی اونها یک مختصر کنترلکی داشته باشیم. پس کارهای گذشته هم به کلی از اختیار ما خارجن. ویژگی های ژنتیکی و طبیعی خودمون هم از اختیار ما خارجه. یعنی جنس ما، زنیم یا مرد، از اختیار ما خارجه. پدر و مادر ما از اختیار ما خارجه. در چه تاریخی به دنیا آمدیم در اختیار ما نیست. در چه فرهنگی و محیطی به دنیا آمدیم در اختیار ما نیست. در چه اقلیمی به دنیا آمدیم در اختیار ما نیست. اینها اموری هستند که ما هیچ گونه کنترلی روشون نداریم. در این امور باید بگیم برای ما این گونه خواسته شده و ما تسلیمش هستیم و میپذیریمش. بخش عظیمی از ناآرامی انسانها برای اینه که تلاش میکنند امور تغییر ناپذیر رو تغییر بدن. توکل یعنی پذیرفتن امور تغییر ناپذیر، یعنی اموری رو که اساساً تغییر ناپذیرن قبول کنیم و تلاش نکنیم امور تغییر ناپذیر رو تغییر بدیم. پس اموری که به کلی از اختیار ما خارجن، هیچ راهی جز تسلیم در مقابل اونها وجود نداره. دوم اینکه اموری که تا یه حدی در کنترل ما هستن، اینها رو که مثالاش خیلی زیاده، بیشتر کارهایی که ما تو جامعه انجام میدیم از این قبیلن. یعنی ما یه بخشش رو انجام میدیم ولی بخش زیادیش واقعا دیگه به ما بستگی نداره، به آدمهای اطراف ما یا به اتفاقات اطراف ما بستگی داره. در این زمینه ها ما بهتره که سهممون رو ادا کنیم و امور غیر قابل کنترل خودمون رو هم محاسبه کنیم و آماده باشیم برای روبرو شدن با اونها. اما اون جایی که اجمالاً میفهمیم بخش زیادی از کارها رو میتونیم انجام بدیم و کنترل داریم، اونجا باید واقعاً سهم خودمون رو انجام بدیم، ولی درباره نتیجه باز هم نتیجه رو واگذار کنیم. هر اتفاقی که افتاد ما اون رو بپذیریم. اگر بخوام با اصطلاحات آقای استفان کاوی این بحث رو بگم، خیلی به نظرم نجات بخش این نکته اینه که ما میتونیم نگرانی هامون رو توی دایره بزرگی بذاریم به نام دایره نگرانی ها. مثلا ممکنه شما یه لیستی بگیرید از نگرانی هاتون، 10,000 مسئله شما رو نگران کنه. از نگرانی های کوچک خانوادگی بگیر تا نگرانی های ملی، تا نگرانی های جهانی، تعدادی از نگرانی ها رو ما با ابزارهای فعلیمون میتونیم حلشون کنیم و اینها رو برطرف کنیم. اینا رو توی دایره کوچیکی میذاریم به نام دایره نفوذ. پس دایره نفوذ شامل نگرانی هایی میشه که ما با توانایی های فعلیمون میتونیم اونها رو حلشون کنیم. مثلا 10,000 مسئله منو نگران میکنه، ولی با امکانات فعلی 100 تاشون رو میتونم حل بکنم. آقای استفان کاوی میگه تحقیقات نشون میده آدمای موفق تمام تمرکزشون روی دایره نفوذشونه، با دایره نگرانی ها کاری ندارن، و آدم های ناموفق تمام تمرکزشون رو دایره نگرانی هاشونه، و چون خیلی به نگرانی ها تمرکز میکنن روز به روز دایره نفوذشون کوچکتر میشه. اما آدم های موفق چون روی دایره نفوذ تمرکز میکنن روز به روز دایره نفوذ رو بزرگتر میکنن. ببینید، اون قسمتی از زندگی که باید توش توکل کنیم اموری است که در داخل دایره نگرانی های قرار میگیره که امروز به هیچ وجه توانایی حل کردن اونها رو ندارم. اینها رو باید کاملا همونجوری که هستن بپذیرم. نکته بعدی که میخوام بگم اینه، ما امروز از تلاش دفاع کردیم و من واقعا نظرم اینه ملت ما به خاطر توکل‌های نابجا و به خاطر فرار از تلاش به این وضعیت فلاکتبار کنونی خودش رسیده. ببینید واقعا شاید تیم‌های فوتبال کشورهای موفق هیچ کدوم به اندازه تیم فوتبال ما و خانواده‌های فوتبالیست‌های ما دعا نخونن و توکل نکنن بر خدا و با انواع نظری‌ها از خدا نخوان که پیروز بشن، ولی مقام نمیاریم ما. واقعا خداوند جهان رو جوری اداره کرده که این جهان با نظام علت و معلول اداره میشه. در یک حدیث زیبایی داریم، ابالله ان یجر الامور الا به اسبابها، خداوند ابا کرده از اینکه کارها جز با اسبابش اتفاق بیفته. حضرت موسی مریض شده بود، نمیرفت دکتر. خداوند بهش گفت چرا نمیری دکتر؟ اینو غزالی آورده و دیگران هم آوردن. گفت خدایا من که میدونم دکتر تویی، تو منو مریض کردی و میدونم که دوا و دکتر فایده نداره، تویی که به دارو قدرت درمان بخشی دادی، تویی که به پزشک قدرت تشخیص بیماری و تجویز دارو دادی، من چرا برم دکتر؟ خداوند فرمود به عزت و جلالم قسم اگر نری پیش پزشک تا آخر عمرت هم بیمار باشی من حالت رو خوب نمی کنم. من پزشک آفریدم و داروی خلق کردم و نیروی فهم بیماری دادم برای که آدم ها استفاده کنن، نه اینکه مریض بشن بیان خودم مستقیما شفاشون بدم. به نظر من این خیلی مهمه. جامعه ما آسیب دیده و منم همیشه از تلاش بیشتر دفاع میکنم، اما نظر درست تلاش به اضافه توکله. یعنی این مصرع مولانا، با توکل زانوی اشتر ببند. اگر ما به این طریق حرکت بکنیم و آروم آروم به سطوح بالای توحید برسیم، اگر واقعا بفهمیم و دریابیم که برندگی چاقو، شفابخشی دارو، جریان آب، سیراب کنندگی آب، سیر کنندگی غذا، همه چیز مستقیما از خداست، اگر به عین الیقین اینو بیابیم و با حق الیقین اینو دریابیم، اون وقت وضعیت زندگی ما عوض خواهد شد. من اونو انکار نمی کنم. نوادری از آدم ها به جایی میرسن که مثل ابراهیم علیه السلام میگن خداوند منو بیمار میکنه و منو شفا میده و منو گشنه میکنه و به من غذا میده. این آیات واقعا دلنشینن. تا وقتی که آدم به اون مرحله نرسیده نباید ادای اون مرحله رو در بیاره. یکی از گرفتاری‌های ما اینه. من تو جامعه با آدمای زیادی سر و کار دارم، واقعا فکر نمی‌کنن، برنامه‌ریزی نمی‌کنن، مشورت نمی‌کنن، گفتگو نمی‌کنن، تحقیق نمی‌کنن، زندگی خانوادگی درب و داغونی پیدا می‌کنن، بعد میگن توکل کردم به خدا، خودم رو سپردم دست خدا. اصلا جای توکل و سپردن اینجا نیست. تو باید واقعا وظیفه‌تو به درستی تمام انجام بدی. ما باید تلاش به اضافه توکل داشته باشیم. بعد اگر در توحید پیش رفتیم و به مراحل عالی رسیدیم، اون وقت خود به خود به مقام تسلیم و توکل میرسیم، اما بدون فیلم بازی کردن، یعنی تحقق پیدا میکنیم در مقام توکل تام. یک سوالی که مطرح هست و خیلی از بزرگان مطرح کردن اینه که رابطه توکل و تدبیر چیه؟ رابطه توکل و ذخیره کردن و پسنداز کردن چیه؟ شاید برای شما بگم خندتون بگیره، غزالی حدود 10 صفحه بحث کرده که آیا باید در خونمون رو قفل کنیم یا قفل نکنیم. توکل به خدا اقتضاش اینه که در خونه رو قفل کنیم یا قفل نکنیم. خب یه عده‌ای میگفتن ما اگر واقعا توکل داریم به خدا نباید قفل کنیم در خونمون رو، و واقعا هم قفل نمی‌کردن هیچ وقت در خونه‌شون رو. خود غزالی میگه نه، به نظر من این کار نادرسته، چون پیغمبر گفته به نظام علیت اعتماد کنید. باید قفل بزنیم، ولی قفل محکم و سنگین و گرانبار نزنیم. یه قفل سبکی میزنیم که اگه فشارش دادن بشکنه، برای که در توکل ما خللی وارد نشه. حالا اگر دزد اومد خونمون چه کار کنیم؟ شاید باور نکنید صفحات زیادی بحث کردن که دزد اومد خونتون باید چه کار بکنید. توکل اینجا چی میگه؟ باید در مقابل دزد وایسی یا نه؟ باید علیه دزد شکایت بکنی یا نه؟ باید دنبال این بری که مال تو از دزد پس بگیری یا نه؟ بحث‌های بسیار طولانی شده درباره توکل و ذخیره کردن. بحث‌های زیادی شده که اگر توکل کنیم باید ذخیره کنیم یا نه. تعدادی از عارفان نظرشون اینه که کسی که توکل میکنه برای فردا هیچی نباید نگهداری کنه، فقط به اندازه امروز باید نگهداری کنه، برای فردا هیچی نداشته باشه. اگه برای فردا یه دونه نون داشته باشه، این در مقام توکل نیست. غزالی بحث بسیار زیبایی کرده و میگه به نظر من تا 1 سال ذخیره داشتن با توکل منافاتی نداره. یعنی اگر ایمانتون ضعیفه اشکالی نداره تا 1 سال پول یا غذا پسنداز داشته باشید، ولی دیگه بیشتر از 1 سال اگه داشته باشید شما به خدا اعتماد ندارید و منافی مقام توکله. من به همین مقدار بسنده می کنم که بتونید با فراغ بال از شعر خوندن دوستان هم استفاده بکنید. امروز یه مهمون واقعا عزیز و مهربون داریم، خانم مهرانه معین ترابی. چون اخلاقا تعریف کردن از دیگران درستی است، منم واقعا از ایشون تعریف نمی کنم، ولی ایشون هم هنرمندن، هم قلب با صفا و دل واقعا پاک و پالوده‌ای دارن. امیدواریم که سرتاپاشون به نور خداوند آراسته باشه. تعدادی از ابیات مثنوی شریف رو که همشون نیایش هستن ایشون برای شما میخونن با اون صدای قشنگی که میدونم همتون باش خاطره دارید و مطمئنم که ازش لذت میبرید.
مرسی. ممنونم. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. دم به دم ما بسته دام نوین، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. عهد ما بشکست صد بار و هزار، عهد تو چون کوه ثابت برقرار. عهد ما کاه و به هر بادی زبون، عهد تو کوه و ز صد که هم فزون. از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست. زیر دست تو سرم را راحتی است، دست تو در شکر بخشی آیتی است. خواب ها بیزار شد از چشم من، در غمت ای رشک سرو و یاسمن. ای ز تو ویران دکان و منزلم، چون ننالم چون بیفشانی دلم. چون گریزم زان که بی تو زنده نیست، بی خداوندیت بود بنده نیست. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شان سرت. جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم. دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. ماز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. جز تو پیش که برارد بنده دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. همز اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخن گلستان از چه رست. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که درو بی حرف می روید کلام. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. باز خرما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت، که گشاید ای شه بی تاج و تخت. این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. ماز خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. حق آن قوت که بر تلوین ما، رحمتی کن ای امیر لونها. خیش را دیدیم و رسوایی خیش، امتحان ما مکن ای شاه بیش. تا فضیحت های دیگر را نهان، کرده باشی ای کریم مستعان. بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. بی حدی خیش بگمار ای کریم، بر کجی بی حد مشتی لعیم. ای خداوند کریم بردبار، ده امانم زین دو شاخه اختیار. اولم این جزر و مد از تو رسید، ورنه ساکن بود این بحر ای مجید. هم از آنجا که این تردد دادیم، بی تردد کن مرا هم از کرم. بفکن از من حمل ناهموار را، تا ببینم روزه ابرار را. سایه خود از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. جان من بستان تو ای جان را اصول، زان که بی تو گشتم از جان ملول. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم طلب از توست و هم آن نیکویی، ما کیم اول توی آخر توی. هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بد سگالان این بدی. هم دعا از من روان کردی چه آب، هم ثباتش بخش و دارش مستجاب. هم تو بودی اول آرنده دعا، هم تو باش آخر اجابت را رجا. ممنونم از
سلام عرض میکنم خدمت همه شما نازنینان. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. وان دف گفتنت که برو شه به خانه نیست، وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، زین همراهان سست عناصر دلم گرفت. شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول. آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفتند که یافت می نشود آنم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. سپاس از شما.